بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما به عنوان مقدمه ورود به کتاب شریف مصباح الهدایه بنا شد که یه گوشه چشمی به مباحث عرفان و اجتماع داشته باشیم. اون چرا که می‌خواستیم در این مقدمه مطرح بکنیم در جلسات پیش و در بحث‌های گذشته ارائه و مطرح شده. در این جلسه اگر توفیق یاری بکنه یه اشارات خیلی کوتاهی به زاویه دید خود حضرت امام به بحث‌های ما، یعنی جریان حوزه معارف عرفانی به بحث‌های اجتماعی یه اشارات خیلی کوتاهی خواهیم داشت و بعد وارد خود کتاب خواهیم شد انشاءالله. حضرت امام تقریباً ظرفیت‌های موجود در عرفان اسلامی برای بست توحید در دل اجتماع رو کاملاً دریافت کردن. اگر دوستان اطلاع داشته باشن به بحث‌های عرفانی، من فقط اشارات کوتاهی داشته باشم. وقتی که در بحث‌های عرفانی ما راجع به مقام ذات مطالعه می‌کنیم، در همونجا افزون بر حیث احدیت ذاتیه که احدیت اندراجی هم بهش میگن، مسئله واحدیت اندراجی مطرحه. یعنی از منظر عرفان در عمیق‌ترین سطح هستی دو جهت وجود داره. یه جهت در جانب عمق و متن و یک جهت در جانب ظهور و کثرت. واحدیت اندراجی موجود در مقام ذات تقریبا عالی ترین موضعی است که از منظر عرفان وحدت رو به کثرت داره.
رو دوستانی که اطلاع دارن از این بحث ها الان توجه میکنن، پس همین جملات روشن میشه یا در خود تیه کتاب هم واضح خواهد شد. خب بعد از واحدیت اندراجیه ما اصل ظهور و مراتب ظهور رو داریم که همه اینها رو در فضای کثرت داره و اساساً عرفان معتقد هستش که وقتی چینش مراتب هستی به اسم الله رسید، اسم الله هستش که میاد مبسوط میشه و تمام کسرات همه عوالم رو سامان میده. خب این یک ظرفیت بسیار عمیق و بالایی است که در عرفان وجود داره و مسئله کسرت توش جدیه. تو بحث‌های گذشته دیدیم مقوله اجتماع مؤلف اصلیش کسرته. پس عرفان ذاتاً با کسرت منافی نیست، بلکه همراه با کسرته و میخواد وحدت را در دل کسرت بیابه. حضرت امام این معنا از حقیقت عرفانی را عمیقاً دریافت کرده. انشاءالله به تدریج با نوع نگاه حضرت امام بیشتر آشنا خواهیم شد. با این ظرفیت عمیق در حوزه عرفان نظری و در متن عرفان اسلامی کاملا آشنا هستش و به لحاظ مجموعه شرایط دیگری که در این شخصیت بزرگوار شکل گرفت و به لحاظ بسترهای آماده‌ای که در فضاهای بیرون از ایشون به لحاظ اجتماعات، مردم و امثال اینها فراهم شد، حضرت امام داعیه دار بست توحید عرفانی در همه شؤون حیات بشری شده و این معنا رو توانسته تا حدود زیادی به مرحله اجرا برسونه. یعنی نه تنها ایده و تفکرش در ذهن حضرت امام بود، به نحو عملی هم توانست این کار رو بکنه. در آثار حضرت امام اگه تعقیب بکنید، یکی از چیزایی که خیلی جدیه بست توحید در همه امور زندگی انسانه. شاید قبلا عرض کردم ایشون مثلا بحث شریعت، طریقت، حقیقت که میشه، میدونید که برخی از فهمهای ناقص معتقده که اگر ما از شریعت به طریقت و از این دو به حقیقت برسیم، دیگه نیازی به شریعت و طریقت نیستش. شریعت به معنای اجرای دستوراتیست که در جوانه، در جواره و جوانه ظاهری، در جواره ظاهری پیاده میشه. یعنی فقه، فقه به معنای عامش و اخلاق عملی، همه اینها شریعته. چنانچه طریقت به معاملات قلبی گفته میشه، اعمال جوانهی، اعمال قلبی، معاملات قلبی. حقیقت رسیدن به مراحل فنا و وحدت شخصیه و امثال اینها هستش. بعضی میگن اگه انسان از شریعت شروع بکنه، وارد طریقت بشه و بعد به حقیقت برسه، نیازی به مراحل قبلی نیست. چند تا تحلیل اینجا از سوی محققان و عرفا هست. یه تحلیلی که امام خیلی بهش توجه میکنه اینه که کسی که به حقیقت رسیده، آیا نباید حقیقت که اصل توحیده در تمام مراتب وجود او ساری و جاری باشه؟ قطعاً باید حقیقت توحید در مرحله ملکات و در مرحله اعمال قلبی و در مرحله اعمال جوارحی جریان داشته باشه. یعنی می‌فرماد بست توحید در موطن کسرات، حظ توحید در مرحله ساحت عمق نفس به فنا و بقای بعد از فناه، اما حظ مراتب میانی این استش که انسان با طریقت همراه باشه. درسته عنوان طریقت ممکن عوض بشه، ولی که اصل طریقت هست، چون همون بست توحیده. و حظ مراحل بدنی، جوارحی و ظاهری از مسئله اون حقیقت توحید، همین مسائل عبادات و انجام وظایف و امثال ایناست. یعنی همه مراتب وجود انسان باید بنده باشه. امام خیلی دنباله این معنا هستش که حقیقت توحید بس پیدا بکنه. همین معنا رو از امام وارد حوزه اجتماع میکنه و معتقده که در هیچ کجا نباید مسئله طاغوت و جریان ظهورات طاغوت در حوزه فضای انسان متعالی متکامل باشه. همه جا باید در واقع حقیقت توحیدی به معنای سعادت آورش جاری و ساری باشه و ما باید مبارزه بکنیم برای اینکه بست توحید بدیم. اگر نگاه بفرمایید زمینه های کار حضرت امام در آثار محی الدین ابن عربی و شاگردان مکتبشون و در کل فضای عرفانی موجوده. حضرت امام تکیه میکنه به این ظرفیت ها و معتقد به بست این ظرفیت ها در همه شون حیات انسانی. حالا من چند نمونه از فرمایشات حضرت امام رو خدمتون مطرح میکنم که مستند هم باشه کلمات ما. یه بحث اینه که اصلا حضرت امام کاملا متوجه بحث وحدت شخصی وجود هست. یعنی توحیدی که حضرت امام توجه میکنه توحید عرفانیه، نه مثلا فرض کنید که توحید کلامی یا توحید فلسفی، نه، متوجه توحید عرفانی هست. حالا این بخشی رو که من خدمتتون عرض می‌کنم، جناب استاد یزدان پناه در مقدمه کتاب فروغ معرفت که شرح همین مصباح هدایی است که انشاءالله عرض خواهم کرد، این عبارات رو من از اینجا نقل می‌کنم و قطع می‌دونم که اگر بنا باشه که یک استقصای کامل از فرمایشات حضرت امام صورت بگیره در این ابعادی که عرض می‌کنیم، خب طبیعتاً یک اثر خیلی مفصل و متولی خواهد شد. در صفحه 240 تا صفحه 241 حضرت امام این مسئله توحید عرفانی یعنی وحدت شخصی وجود رو بهش اشاره می‌فرماد در صفحه 240. مثلا این بیانش من یه قطعات کوتاهی رو می‌خونم. ایشون می‌فرماد ما هیچ هستیم، همه عالم هیچ است، سر تا ته عالم یک جلوه ایست از خدای تبارک و تعالی، هر چه هست اوست. حالا توجه داشته باشید که اینا رو مثلا تو صحبت‌ها، تو سخنرانی‌ها برای مردم اینها رو داره مطرح می‌فرمان. یا مثلا این بیان ایشون داره، آنچه که انبیا برای او مبعوث شده بودند و تمام کارهای دیگر، بله و تمام کارهای دیگر مقدم اوست، بس که توحید و شناخت مردم از مردم از عالم است که چطور است، ارائه عالم به آن طوری که هست نه آن طوری که ما ادراک میکنیم. بعد این مباحث رو مطرح میفرماد تا به این جمله میرسی که ما هیچ هستیم، همه عالم هیچ است، سر تا ته عالم یک جلوه است از خدای تبارک و تعالی، هر چه هست اوست. این مثلا یا این بیانیشون، حساب را با خدا باز کنید، هر قشری باید خودش در آن محلی که هست انجام وظیفه‌اش را صادقانه کند و خدا را حاضر ببیند. خدای تبارک و تعالی حاضر است همه جا. این بیان در واقع دینیه که خدا همه جا حاضره، ولی در ادامه وقتی این مسئله رو پی میگیرید کلمات دیگر میبینید نه، امام دقیقا این فضای از بحث را با همون تحلیل عرفانی گره میزنه، وحدت شخصی وجود. اینجا که ما الان نشسته ایم محضر خداست، ما در محضر خدا داریم صحبت میکنیم، شما در محضر خدا مشغول تبابت هستید. این چجوری داره حقیقت توحید رو در همه جا حاضر میکنه؟ شما در محضر خدا مشغول تبابت هستید، مشغول خدمت هستید. اگر این نظر را تقویت کنید که ببینید محضر خداست، بالای سر مریض وقتی که میروید ببینید که این مریض از خداست و اینجا محضر خداست، در حضور خدا شما دارید تبابت میکنید، در حضور خدا دارید خدمت میکنید، اگر این احساس برای انسان پیدا بشود، ادراک این مطلب را بکند، وجدانش اینطور باشد که همیشه در همه حرکات و سکنات ما در محضر هستیم و حاضر از خدای تبارک و تعالی، انسان تعدیل میکند کارهایش را، در حضور او انسان خطا نمیکند. حقیقت عصمت انبیا هم همین است، آنها وجدان این معنا را کردند که محضر خداست. وقتی کسی یافت این معنا را و مشاهده کرد محضر خدا را، مخالفت نمی کند. برهان عقلی است که همه جا خدا حاضر است. لکن برهان عقلی فایده ندارد. باید احساس نفسانی قلب انسان آگاه باشد. خیلی از امام در آثار مختلفشون به این نکته تأکید می کند که برهان یک مرحله است. بعد از مطالعات عقلی و فکری باید دنبال این بود که این مسئله را وارد قلب بکنه. یه چیزایی رو از امام مطرح میفرمان که انسان وقتی روز رو شروع میکنه چیکار بکنه، یه چیزایی رو مطرح میفرمان ازشون. اگر این طور باشد همه کارها خودشون رو خوب همه کارهای خودشون رو خوب انجام میدهند. بعد میگه عالم محضر خداست، الان ما در محضر خدا هستیم، خدا همه جا هست، حضور دارد. اگر خلافی بکنیم در حضور خدا خلاف کردیم، خدا حاضر است، همه ما تحت مراقبت هستیم، والله من ورائهم محیط، مراقب است، آن خطرات قلب شما را مراقبت حق تعالی است، آن لحظات چشم شما در مراقبت حضرت حق تعالی است، آن حرکات همینجور. این مسئله رو مطرح می فرمان. همین آیاتی که اهل معرفت برای توحید بهره می برن اونا رو مطرح می فرمان، و هو معکم اینما کنتم و امثال اینا رو ایشون مطرح می فرمان. بله، این یک بیان. باز مثلا شما می بینید که در همین راستا حضرت امام قدرت مطلقه رو از آن خداوند متعال می دونه. یعنی وقتی توحید عرفانی رو از امام توجه می کنه، از جمله نتایجش که به نحو آشکار و واضح در حضور اجتماعی تأثیر داره اینی که منشأ قدرت از آن خداوند سبحانه. مثلا فلسفه 242 باز این عبارت اومده که قدرت مطلق خداست. از آداب عبودیت این است که جز قدرت حق قدرتی را نپذیرند و جز ثنای حق و آن که از اولیای حق است ثنای کسی را نگویند. ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم و هیچ نیستیم و هرچه هست قدرت الهی است. بعد مطابق همین فضا میان تحلیل انقلاب اسلامی میکنن که معجزه هایی که در این نهضت واقع شد همه از جانب خدای متعال بود و بشر کوچکتر از آن است. همینجور این بحث ها رو جناب ایشون مطرح میفرمان، بارها تکرار میکنه که همینا جلوات قدرت حضرت حق هستش. این معنا رو باز مثلا در صفحه 259 و صفحه 260 بازم همین نکته رو حضرتشون ماها چیزی نیستیم خودمان، قطره از قطره هم کوچکتر هستیم، اما اگر چنانچه متصل بشویم، چون امام در تحلیلشون دارن که ماسو الله بر اساس فرهنگ حکمت متعالی اینا معانی حرفیه هستن، همینا وجودهای ربطی هستن. معانی حرفیه فانی در معنای اسمی هستش، بله غیر از معنای اسمیه، مغایر با معنای اسمی، ولی فانی در معنای اسمی هستش. شما معنای اسمی را بخوای کوچکترین دستکاری درش بکنی و بخوای برداری، معانی حرف همه هیچ، حرفی همه هیچ، فوشن. معانی حرفی هستیم ما، اضافه اشراق نه که هیچ هستیم ولی هیچ هستیم، توجه کردید؟ این باید مراقب باشیم معنا را. حالا ماها چیزی نیستیم خودمان. حالا این تعبیر بحث های گسترده واسه مثلا هست امام وحدت شخصی وجود رو وقتی برای مردم میگه چجوری میگه، با چه زبانی میگه، مثلا تشبیه میگه ما قطره هستیم، از قطره هم کوچکتریم، مثلا یه چنین چیزی اون دریا و قطره، از این باب مثال میاره. یا مثال های دیگری که هست امام مثلا مطرح میفرمان، ماها چیزی نیستیم خودمان، قطره از قطره هم کوچکتر هستیم، اما اگر چنانچه متصل بشویم به آن دریا، دریای غیر متناهی، حکم همون دریا پیدا می شود از مقام فنا. توجه کردید؟ و اون وقت شما تکیه بر قدرت مطلق کردید. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، هر چه هست اوست، هر چه هست اوست. وقتی هر چه هست او باشد دیگر ما رمیت از رمیت، یعنی دیگه این اتفاق می افته، ما رمیت از رمیت، بله رمیته، لکن ما رمیته، تو انداختی و تو نینداختی، تو انداختی خب به حسب صورت من انداختم، اما این دست دست خدا بوده است. آنهایی که با تو بیعت کردن انما یبایعون الله، بیعت با خداست، برای اینکه متصل شده به یک قدرت لایزال، متصل شده به خدا. بحثی است که در فضای فنی باید توجه بشه. درسته که هر قدرتی قدرت خدا هستش، ولیکن یه نگاه وجودی ما داریم و یک نگاه سلوکی. این که قدرت کسی بشود قدرت خدا، این در مقام فنا پیش میاد، توجه کردید؟ یعنی حق سبحانه و تعالی پشتوانه قدرت او هستش، نه به نحو وجودی که پشتوانه وجودی همه هستش. خب بحثی است که به نحو فنی باید در جای خودش پی گرفته بشه، مواظب بود باشیم این نقطه ها را. یعنی همیشه اون تعبیر وجودی وحدت شخصیه درست تحلیل عمیق این مسئله هستش، ولی افزودهایی باید بشه تا مسئله روشن بشه. حالا بیعت با خداست برای اینکه متصل شده به یک قدرت لایزال، یعنی رسول الله رو میفرماد متصل شده به خدا. حالا این چطور شده است که دست او را با آن بیعت میکنند؟ خدای تبارک و تعالی میفرماید که آنهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند، با همین دست با خدا بیعت میشود، برای اینکه این دست دیگر دست خود نیست، این دست دست اوست، این در مقامات فنا. خب البته این یک مقامی است که برای من و شما میسور نیست، اما برای خدا کار کردن که میسور است، اما برای خدا کار کردن که میسور است. یک وقت همه چیز نمی‌بیند، یه وقت همه چیز نمی‌بیند، مگر خدا حرکت نمی‌کند، مگر لله اراده نمی‌کند، مگر آن اراده خدا باشد سیر نمی‌کند، مگر اینکه سیر الله باشد، راه راه اوست، نه خودش. خودش هیچ، خودش هیچ، همه او. خودش را از بین میبرد، جای او یک قدرت لایزال مینشینه. در این مسیری که قدم برداره انسان میتونه به مقام فنا برسه. یک وقت این طور است، این ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یا یک مرتبه بالاتر از اینم هست، یعنی بالاتر از ما رمیت از رمیت ولکن الله رما هم هست، چون اینجا قرب نوافل، بالاتر از او قرب فرائض. یک وقت نه اینطور نیست، لکن باز برای خداست. شما برای خدا قیام میکنید، شما نهضتتون برای خداست، برای این است که احکام خدا جریان پیدا کند. خودتون را متصل کنید به آن دریای لایزال، این به نحو سلوکی، و کارهایتون را کارهای الهی کنید. پس اولا امام توحید عرفانی را کاملا بهش توجه داره و داره این بست رو براش مطرح میکنه. ثانیا ذیل همین معنا همه قدرت ها را در واقع محو قدرت حضرت حق میداند و اتصال به این قدرت رو هم مثلا باز از جمله بیاناتی که دارن در صفحه 244، برادران محترم و نور چشمان عزیز، مبادا آفتهای پیروزی که در رأس آنها غرور است خدای ناخواسته شما را به دام کشد و از صاحب اصلی نصر که خداوند قادر است اخفالتان نماید، که این حیله ای شیطانی که دنبال آن علاوه بر از دست رفتن معنویت که اساس پیروزی شما عزیزان است، موجب غفلت از حیله‌های دشمنان نیز می شود. باز شما قوای نیرومند مسلح و ملت عظیم و شأن پشتیبان شما از تبلور جلوه قدرت الله در خود هیچگاه غافل نشوید. و من نصر الا من عند الله و نصر من الله و فتح قریب انا فتحنا لک فتحا مبینا، شاهد آن است تمام جمال و جلال و خوبی ها از اوست و به ید قدرت او. همه چیز را از او بدانیم و همه قدرت ها را قدرت او بدانیم، کسی را ما صاحب قدرت ندانیم الا او. این پیروزی را از او بدانیم، این پیروزی توجه به خدا داشته باشید و هیچ در مقابل خدا کسی را شریک قرار ندهید، نه در عبادت تنها، در همه چیز نه عبادت تنها. همین فریادهایی که میشنوید فریاد خداست، قدرت خداست، این نهضت را خدا پیش برده، همهش از خداست. خدا را در این امور ببینید، خدا ظاهرتر از این آفتاب است. خب این معنا را از ایشون داره و لذا مسئله بست توحید در جامعه هدف حضرت امام از فعالیت‌های اجتماعی بوده و خود از امام معتقد استش که عرفان، یعنی فهم در واقع عرفانی توحید، برترین قسمت دین هست. باز بخشی از عبارت‌های از امام بخونم در صفحه 233، بله در صفحه 233، من این بیانات رو دارم. تمام تشکیلاتی که در اسلام از صدر اسلام تا حالا بوده است و تمام چیزهایی که انبیا از صدر خلقت تا حالا داشتن و اولیای اسلام تا آخر دارن، معنویات اسلام است، عرفان اسلام است، معرفت اسلام است. این سخنرانی ها عرفان اسلام است، معرفت اسلام. در رأس همه این امور این معنویات واقع است. تشکیل حکومت برای همین است، مسئله بست توحید عرفانی، تشکیل حکومت برای همین است. البته اقامه عدل است، لکن غایت نهایی معرفی خداست و عرفان اسلام. حتی عدالت هم مقدمه معرفت اللهه، اون هدف نهایی رسیدن به عرفانه. و آقایان باید توجه به این معنا داشته باشند که مردم را آشنا به معارف الهی کنند. اسلام بسیار غنی است، هم از حیث جهات معنوی که در رتبه عالی است، هم از جهت عرفانی که بالاتر از آن است. و از این جهت ما باید عمده توجهمان به عرفان اسلامی باشد. اگر ملاحظه فرموده باشید در آیات شریفه‌ای که مربوط به معنویات و عرفان و عرض می‌کنم که سلوک و این طور چیزهاست، در هیچ کتابی نظیر قرآن نیست و هیچ کتابی سابقه ندارد که اینطور عرفان داشته باشد، اینطور فلسفه داشته باشد. در قرآن می‌فرماید اینطور عرفان داشته باشد، اینجور فلسفه داشته باشد. صفحه 233 تو مقدمه این کتاب هست، همین جلد اول تو مقدمه این کتاب هست، اونجایی که جایگاه حضرت امام رو در حوزه عرفان میخوان نشون بدن، این مباحث رو مطرح میکنن. پرداختن. الان من به حسب اون دستگاهی خودم تنظیم کردم، بخشی از عبارت ها رو میخوام به نحوه گذرا توجه بدیم. عرض کردم کارهای مفید چند تا یکی دو تا پایان نامه هم در این خصوص شکل گرفته، آثار فراوانی هم هست که میشود به اونها توجه کرد و در مجموع کار وسیعی میشود انجام داد در حوزه عرفان و اجتماع از منظر حضرت امام. کتاب های شاخه دو تا پایان نامه، یکی بحث ریاضت بود که بنده خدایی کار کرده بود و یکی هم بحث این بحث بست توحید بود، اینا رو که من خودم در جریان هستم. ولی کن حالا در اصل این آیونی رو که بهش پرداختند و اینها قابل مطالعه و دقت هستش، مجموعه ای از آثاری که در این راستا باشه در همین مجموعه نصر مجموعه نشر آثار از امام، اونها اونا تعمد دارن که تمام مقالات، تمام پایان نامه ها، تمام کتاب هایی که راجع به امام هستش جمع آوری بکنن. 233 در صفحه 234 باز همین بیانات رو حضرت امام مثلا ما باید مردم را با توحید آشنا کنیم، علمای اعلام باید مردم را با توحید آشنا کنند، با معارف الهی آشنا کنند. الغیره که من از ظهور ما لیس لک، دعای عرفه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، متا غبت تا تحتاج الی دلیل، قرآن نازل شده است تا این قرآن نازل شده است تا اینجا رسیده است، و ادعیه ائمه ما علیهم السلام به حسب تعبیر بعض مشایخ قرآن صاعد است و هرچه مسائل بخواهید در ادعیه هست، منتها زبان فهم میخواهد. هنر انبیا این بوده است که مسائل را، مسائل دقیق عرفانی را با یک لفظی میگفتن که هر کسی یک جوری ازش خودش میفهمیده، ولی واقعش مال آنهایی است که بالاتر از این افقشان است، و این هنر در قرآن از همه جا بالاتر است و در ادعیه هم هست. یا بعد مثلا در دروس تفسیر سوره هم میفهمون نباید مردم را از این برکاتی که هست جدا کرد. معتقد بود که باید عرفان جاری بشه در میان مردم، منتها با زبان متناسب با اونها، این اعتقاد رو داشتن. نباید مردم را از این برکاتی که هست جدا کرد، بگوییم که ما کاری به ادعیه نداریم و آتش سوزی کنیم، در آتش سوزی کتاب دعا بسوزانیم، کتاب عرفا را بسوزانیم. این از باب این است که نمیدانند، بیچاره اند. نباید از این برکات مردم را دور کرد، باید مردم را به این سفره پهن الهی که قرآن و سنت به ادعیه باشد دعوت کرد تا هر کس به اندازه خودش از این استفاده بکند. این مقدمه بود برای همه مسائلی که بعدها هم اگر پیش بیاید و عمری باشد که اگر ما هم یک چنین تعبیراتی یک وقتی یک احتمال دادیم، نگویید که این تعبیرات رو شما آوردید دوباره در میدان. میخواد یعنی بحث عرفانی مطرح بکنه در تفسیر سوره هم، میگه مثلا به ما اعتراض نکنید، مثلا دوباره تعبیر حالا عرفا، تعبیرات عرفا را آورد، دوباره عرفا خیر باید بیاید. جالبه که از این حتی گهگاهی هم این تعبیرات و اصطلاحات و اینا هم باید بیاید، ولی عبارت های دیگر یعنی به حسب سطوح مختلف رعایت بشه. حالا به سلیقه من درست در نمی آید که نمی شود گفت که اینها اشتباهات هست. بله، این هم در صفحه 234 و صفحه 235. پس هست امام معتقد بود که مسئله توحید رو باید به میان مردم کشان و این رو عمومی کرد. بله، این چیزی که آدم میتونه بفهمه از همین فرمایشات از امام این استش که سطوح مردم و مقامات مردم و امثال اینا باز رعایت بشه. در عبارت قبلی هم داشتم، من چهارمین نکته‌ای که میخوام از امام بگم اینه که اصلا مقصد حکومت معرفته، که در عبارت قبلی هم بود در صفحه 254 در صفحه 254 بیانشون اینه که این بنا تو قسمت قبلی خوندم، ولی مقصد انبیا حکومت نبوده است، حکومت برای مقصد دیگر بوده. تمام مقاصد برمیگردد به معرفت الله، اونجا دید که حتی عدالت هم برای معرفت الله. هر چه در دنیا واقع بشود و انبیا هر چه دنبالش بودن، دنبال این بودن که خداشناسی، واقعا خداشناسی اگر او حاصل بشود همه چیز دنبالش هست. این اعتقاد نگاه کنید، همه چیز دنبالش هست، نه یعنی حتما تکنولوژی به سبکی که در غربه، نه، میاد، ولی اونی که متناسب با همه ابعاد بشر هست. ما چقدر آسیب دیدیم از این رشد های تک جانبه‌ای رو که در حیات فردی و اجتماعی بشر داره روی میده. بله اگر این بیاد اقتصاد متفاوت خواهد بود، اینجوری ممکنه پیشرفت‌های اقتصادی که تک بودی و ظاهری هستش پیش نیاد، اینجوری ممکنه که فرض کنید که زندگی ها به این سبک شکل نگیره، ولی انسان به لحاظ همه ابعادش رشد میکنه به گونه ای که احساس سعادت به حسب همه مراتب وجودیش خواهد کرد. این پیشرفت حقیقی انسانیه. اینا رو باید خیلی توجه کرد تو مباحثی که متناسب با این مسائل هست. خب اینا هم برمیگرده به نوع انسان شناسی دیگه. اگه انسان شناسی ما فقط محدود به مادیت باشه، طبیعتاً همین اقتصاد رو هم در پی خواهد داشت. ولی انسان شناسی ما متفاوت باشه، در پی اقتصادی هستیم که دائماً مسائل فرهنگی توش رعایت بشه و همه نکته ها درش ملحوظ بشه. هر چه در دنیا واقع بشود و انبیا هر چه دنبالش بودن، دنبال این بودن که خداشناسی، واقعا خداشناسی اگر او حاصل بشود همه چیز دنبالش حاصل است. انبیا هم دنبال این بودن که به تدریج آنطور که میشود این بشر را سوق بدن طرف معرفت الله. کلمه تدریج اینا الان ما که انگیزه این نداریم، ولی اگه انگیزه باشه که در فضای بست عرفان، اصل بست عرفان در اجتماع، کیفیت این بحث چجوری باشه، در چه شئونی باید راه پیدا بکنه، غایت و مقصد نهایی چی هستش، از کلمات هست امام قشنگ میشود این فضا رو پیگیری کرد. از منظر هست امام به تدریج آنطور که میشود این بشر رو سوق بدن طرف معرفت الله. تمام چیزهای دیگر هم مقدمه همین معنا هست. حتی این معنا برای حضرت امام در تمام احکام دین هست. همه اینها برای معرفت الله و خیلی تاثیر داره در اجتهاد، استنباط، در نوع برخوردها همین تاثیر داره. همه دنبال این بودن که مردم را آشنا کنند با خدای انبیا. تمام چیزهایی که انبیا آوردن مقصود آنها این مهم است، چون گاهی ما فکر می‌کنیم معرفت الله برای این است که یک زندگی منظمی پیدا بکنیم، یک زندگی راحتی پیدا بکنیم، اخلاق مثلا نه نه این نیست. همه اینها برای من، یعنی درمان همه دردهای ما توحید، مطلوب به ذات ما توحیده، مطلوب به ذات ما توحیده، بقیه مطلوبهای واسطه‌ای هستن. اگرم گاهی ما از توحید استفاده می‌کنیم برای اصلاح اخلاق اینا، باز یه جنبه دوری داره، برای اینکه مشکلات اخلاقی سدی برای ما نشه برای توجه به مقوله توحید. همه اینها به مسئله توحیده. از ابعاد مختلف این معنا قابل توجه و بررسی، توجه به حقیقت واحدی که قادر مطلق هستش، رحیم مطلق هست، رحمان مطلق هست. این توجه و این التفات هستش که در واقع مقصد و مقصود نهایی انسان هستش. بله این صفحه 254. اهل میدونستند و بعد ایشون مسئله تدریج، مسئله ادبیات گفتار، همه اینا رو توجه کرده، ادبیات متناسب با مردم در همین عباراتی که خوندیم هم بود، در جای دیگه هم اگر انسان بگرده میتونه پیدا بکنه. سبک انتشار توحید عرفانی در لایه‌های مختلف مردم باید چگونه باشه، باید اینو باید مواظب باشیم. افزونه برای این که اصلا بسترهای امروزه بسیار فراهمتر است برای بست این معنا، البته اگه با همه مراقبت‌های لازم باید انجام بگیره، همه چیز باید دقت بشه، ناشیانه نباید عمل بشه، مثل بعضی ها متاسفانه ناشیانه عمل میکنن. خیلی باید ما مراقب باشیم، دوستان ما مراقب باشن. گاهی شنیده میشه مثلا کسی یه خورده از این حرفای عرفانی شنیده، میره جاهایی مثلا میخواد یک بحثی، درسی مثلا برای طلبه‌ها، حالا پایین تر بالاتر میخواد مطرح بکنه، تازه بنده خدا اومده توی راهی دفعه میگی که بله ما مثلا خلود در جهنم نداریم. خب نیا الان چرا اول کار تازه در اول؟ درسته خیلی تعجب میکنن، خیلی هم مثلا میگن عجب حرفی، ما تا این ازش نشنیده بودیم، این چیزی میگه خلود در جهنم مثلا نداریم. این نباید اینجوری گفته بشه که حتی اون توحیدیش هم میخوایم بگیم خیلی با مراقبت، همیشه باید مواظب باشیم رعایت حال مخاطبین باید صورت بگیره. درسته همیشه هر کارم بکنیم یه خورده آسیب هست، توجه کردید، ولی رعایت حال مخاطبین باید یک اصل باشه. من چی اون نهنم معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. این یک دعوه حکیمانه است. اگه کسی این دعوه این رو رعایت نکنه، در واقع حکمت به خرج نداده، با حکیمانه عمل کنه. توجه کردید؟ بله، یه جایی مناسب میبینه که یه شوکی وارد بکنه، اونم بر اساس حکمتی که در او ازش به تشخیصی که میده. توجه کردید؟ خب یه شوکی وارد میکنه، مثلا بر فرض مثال یعنی یک حرف کاملا نامانوس میزنه، ولی در جایی چی؟ جایی رو که میدونه نتیجه متناسب میده، نه اینکه نتیجه معکوس بده که بعد اعتراض اون بندگان خدا در بیاد که این مثلا چی داره میگه، انقطاعی نمیدونم عذاب داریم، خلود در جهنم نداریم، نمیدونم چی داریم، فلان داریم، بهمان داریم. خب این نحوه صحبت کردن رو مراقب باشیم. گاهی شنیده میشه مثلا دوستانی رو که مثلا الله یه خورده این بحث رو خوندن، در جاهایی رو که میخوان مطرح بکنن رعایت برخی از این ضوابط و مسائل رو نمیکنن. این رو باید توجه داشته باشیم. تمام چیزهایی که انبیا آوردند مقصود آنها به ذات نبوده است، یعنی به ذات نبوده است. تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. خب همین فرهنگ رو حضرت امام داره در انقلاب دیگه، یعنی حکومت به ما هو حکومت برای امام ارزشی نیست. توجه کردید؟ همه اینها مقدمه اجرای عدالت و در نهایت مقدمه رسیدن به توحید و معرفت الله هستش. مردم در این مسیر قرار بگیرن، توحیدی بشن، اهل عبادت بشن، همه خدا خدا بکنن، به لحاظ زندگیشون، به لحاظ رفتارشون، به لحاظ تربیت، همه چیز جهتگیری توحیدی و الهی داشته باشه. این هدف از حکومت هستش. تمام چیزهایی که انبیا آوردن مقصود آنها به ذات نبوده است. تشکیل حکومت مقصود به ذات نیست برای انبیا. دعوت ها هر چه می شود مقدمه است برای اینکه انسان را بیدار کنند، ارائه بدهند به او چه بوده است و چه هست و چه خواهد بود و عالم چه جور است، وضعش با ذات مقدس حق تعالی. این همش مسئله معرفت الله در ذهن حضرت امام مطرح هستش. و در همین راستا چنان یه اشاره هم اومد، میخوام با ما نقطه پنجم عرض بکنم و بحثمون رو آروم آروم در این قسمت تمام بکنیم. حضرت امام مسئله بیدار کردن امت را مطرح میکنه. ببینید تو فضای در واقع بست حقایق عرفانی و توحید عرفانی در دل اجتماع، حضرت امام حتی این مسائل را بهش پرداخته، که حالا از بعضی هم ذهنشون خیلی به این نقطه درگیر شده. ما اگه بخوایم یک عرفان عملی برای امت بنویسیم، عرفان عملی جمعی اجتماعی مورد توجه قرار بگیره، خب چیکار باید بکنیم؟ مثلا عرفان عملی مخصوص به انسان یغزه است، ما باید چیکار بکنیم؟ خب مثلا از امام میفرماید اولین گام مقام یغزه است، یعنی یغزه امتی، امت رو باید بیدار کرد. برای چی بیدار بشن؟ بیدار بشن به طرف توحید، به طرف فطرت الهی. این بیداری، بله بیداری این که آقا ظلم نشید، اینم درسته، ولی حقیقت بیداری، بیداری به سمت خداست. واقعا حالا دوستان، حالا اونایی که سنشون در واقع اقتضا میکنه، یا حالا به حسب مطالعه چیزایی که وجود داره، خیلی که بعید العد نشدیم از انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی که آغاز شد، چه سنوات قبلش چه سنوات بعدش، مسئله توحید و معرفت الله موج میزد. یعنی این معنا رنگ اصلی انقلاب ما بود. این همین کاری که هست امام مطرح کردن و پیش آوردن رنگ اصلی بود. اصلا نوع برخورد با دشمنان، نوع برخورد با مسئله جنگ، قبل از جنگ، اصلا سقوط طاغوت، نوع اصلا برخورد با خود رژیم سابق، ایادی رژیم سابق، کاری که همش فضای توحیدی حضرت امام منتشر میکرد تو این مسائل و سعی میکرد که حرکت مردم یک حرکت اقتصادی نباشه، یک حرکت دنیوی نباشه، یک حرکت صرفاً اصلاح امور دنیوی، حتی یک حرکتی که برای اینکه از یوغ بردگی فرض کنید بخشی از کشورهای قدرتمند در بیان، نه اینا توش بود، چون اینا ذیل توحید معنا داره. توجه کردید؟ ذیل توحید همینا معنا داره، ولی به صرف اینا نبود. یک حرکتی که صرفاً این رنگ و لعاب ها رو داشته باشه نبود، بله اینا توش بود به دلیل جریان توحید در این امور. حضرت امام نمیتونست بپذیری که واقعاً یکی از چیزی که در حضرت امام خیلی عجیب بود، ایمان عمیق عمیق به اسلام و برتری اسلام. این خیلی مهمه. یعنی هیچ گونه تزلزلی در اینکه اسلام حرف آخر هستش و سعادت بشر به او هستش بدون دغدغه‌ای در باطن قلب توجه کردید و محکم روی این مسئله وایستاده بود و با اینکه به تعبیر نهایون اینجور نبود که آشنا به فضاهای امروزه نباشه، به غرب آشنا نباشه، ولی یک ذره اعتنا به غرب نکرد. توجه این معنا در جناب ایشون کاملا نشسته بود و این معنا مثلا در صفحه 257 ایشون راجع به همین بحث مقام یغزه و بیداری اجتماعی به طرف توحید عرفانی، بیداری اجتماعی به طرف توحید عرفانی، این حضرت امام حرفش این هستش که مقصد نهایی فردی و اجتماعی توحیده. شما هر چی برنامه ریزی میکنید باید در راستای رسیدن به این باشه. ملتی که بخواهد سر پای خود بایستد و اداره کشور خودش را خودش بکند لازم است که اول بیدار بشود. بیدار بشود یعنی چی؟ چیکار بکنه؟ در سیر الالله، یعنی این فضا رو میچسبونه به مسائل سیر سلوک عرفانی که اول مقام یغزه رو مطرح کنه. میخوام متن بیاریم که حضرت امام با توجه مقام یغزه اجتماعی رو مطرح کرده، نه اینکه اصلا توجه به بحث عرفانی نداشته باشه، از این لغت یه چیزی الان میخواد بفرماد، اینجوری نیست. بله معرفت و شما ملت باید تو این مسیر قرار بگیرید. در سیر الالله هم اهل معرفت گفتند که یغزه یغزه یعنی بیداری اول منزل است. در سیر عرفانی هم یغزه اول قدم است. در این سیر، این هم سیر الهی و عرفانی است، بیداری در این سیر، در این سیر که خطاب میکنه به سیر اجتماعی، این هم سیر الهی و عرفانی است، بیداری اول قدم است. اصلا فضای ذهنی امام واضحه، ایشون میخواد یعنی اگر حضرت امام به فقه راه میده و معتقده به فقه، چون فقه را بست توحید میدونه، اونم چه توحیدی؟ نه توحید کلامی، توجه کردید؟ نه آخرت کلامی، توحید مبدع و معاد عرفانی مد نظر حضرت امام هست. اهل معرفت میگویند که اول منزل سلوک یغزه است، یعنی بیداری، و به همین آیه تمسک میکند خواجه عبدالله انصاری، عبارت از امام خواجه عبدالله انصاری در منازل سائرین که منازل اهل سلوک را ذکر میکند، اول منزل را منزل یغزه، منزل بیداری ذکر میکند. یعنی حضرت امام یعنی داره در ذهنش یک ساختار سلوک جمعی اجتماعی داره اتفاق میفته، یعنی الهام میگیره از سیر عملی عرفا، داره دستورالعمل جمعی اجتماعی داره میده. میفرماد که بل اول منزل رو منزل یغزه، منزل بیداری ذکر میورد و این آیه شریفه را هم شاهد میآورد که خدا فرموده است ان تقوموا لله. چقدر حضرت امام از این آیه استفاده کرده؟ بیانش این است که خواجه عبدالله انصاری در مقام یغزه استفاده کرده. ایشان تعبیرش این است که یعنی بیدار بشوید، بیدار شدن هم یک قسم از قیام است و تمام نهضت هایی که در عالم واقع میشود آن هم قیام است، قیام از خواب، همین عادیش منظورش قیام از خواب و قیام بعد از بیداری. موعظه خدا به حسب قول این مرد سالک این است که یک موعظه است. موعظه خدا به حسب فرمایش خواجه عبدالله انصاری این است، موعظه خدا یک موعظه استش و آن اینکه بیدار بشوید از این غفلت و از این خوابی که در واقع سنگین است، خوابی است که طبیعت غلبه کرده است بر ما و ما را خواب کرده است. اول قدم این است که ما بیدار بشویم و توجه کنیم به این که عالم طبیعت چی هست و ما در عالم طبیعت به کجا می رویم. در سیر هستیم همه، این سیر به کجا منتهی می شود؟ این اول قدم است که برای کسانی که سلوک الله می کنند، اول قدم این است که بیدار بشوند، غفلت را کنار بگذارند، توجه به معنویات بکنند، به ماورای طبیعت توجه بکنند. این راه یک راه طولانی است که ما در اوایلش واقع هستیم. این راه یک راه طولانی ما در اوایلش هستیم. مسئله جمعی اجتماعی مد نظرشه و باید سیر بکنیم و تا آخر سیر بکنیم. اگر در حال غفلت ما را سیر دادند و ما بیدار نشدیم، تا وقتی که از عالم طبیعت بیرون رفتیم ما سعادتمند نیستیم. یعنی اگر مردیم و بیداری حاصل نشد، چنانچه بیدار شدیم و راه را یافتیم و آن راهی که خدای تبارک و تعالی فرموده است راه مستقیم است، راه الالله است، ما آن راه را طی کردیم، از انحرافات کناره گرفتیم، توجه به خدا، توجه به احکام خدا کردیم، این راهی که قهرن ما را میبرند با قدم اختیار، آن مقداری که مربوط به اختیار است طی کردیم. اگر ما تکلیف خودمان را دانستیم و بیدار شدیم و فهمیدیم که باید سیر کنیم الی الله، باید مجاهده کنیم برای خدا، قیام کنیم برای خدا و در همه ابعادی که هستیم، در همه ابعادی که هستیم و داریم، به تکلیف خودمان، به تکلیفهایی که خدای تبارک و تعالی به وسیله انبیا برای ما بیان فرموده است عمل بکنیم، راه مستقیم را طی بکنیم، منتهی می‌شویم به سعادت. حالا عرض کردم ما فقط خواستیم یک اشاراتی بکنیم که اصلا عرفان هست امام اینه. بله، خوانش‌هایی هم از عرفان وجود داره به لحاظ، نمی‌خوام بگیم اونا باطلن، نه، به لحاظ ظرفیت‌های شخصی یا مسائل مختلفی که شکل می‌گیره به این ابعاد چندان توجه نمیشه، ولی اصل این ظرفیت در عرفان موجوده. حضرت امام به این ظرفیتی که در عرفان اسلامی هستش توجه کرده و بنا رو گذاشته که چه در بیان، چه در واقع قلمشون و چه در قدمشون، در همه این مسائل اون حقیقت عرفان اسلامی که توحید و معرفت الله هستش بیاره، به عنوان مقصد نهایی بشر نشون بده و تمام فعالیت‌ها رو مقدمه اون قرار بده و با توجه به اینکه اینا مقدمه اون هدف هستش، کیفیت این میدونید که علت غایی خورد میشه در همه فعالیت‌های جزئی که انسان به طرف علت غایی انجام میده. این علت غایی است که به ما نشون میده به چه سمت باید بریم. الان مثلا صبح که از خونه بیدار که شدید میخواید از خونه حرکت بکنید، علت غایی است که به شما مشخص میکنه کدوم سمت برید. توجه کنید کدوم علت غایی؟ علت غایی نهایی، اون علت غایی نهایی 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 که برای انسان هستش، برای شما مشخص میکنه به طرف بازار برید، به طرف مدرسه برید، به طرف کتاب برید، درس برید، کجا برید. این توجه داشته باشید، یعنی همیشه اون علت غایی نهایی خورد میشه در مسائل و نیت ما رو تشکیل میده. نیتمون گره خوردن با علت غایی نهایی هستش و وقتی مقصد نهایی درست بشه، این خودش رو ریز میکنه در همه مسائل و جریان پیدا میکنه. حالا اصلا این شمه‌های کوتاهی بود برای اینکه نشون بدیم حضرت امام به این بود توجه کامل داره. چنانچه قبلا عرض کردیم، آثار عرفانی حضرت امام شایسته بررسی‌های گسترده در همه ابعاد تحقیق عرفانی هست، در بعد عرفان نظری، در بعد عرفان عملی، در بعد عرفان احساسی یا ادبی، در بعد نمیدونم عرفان و حوزه اجتماع که الان شمعی رو بهش اشاره کردیم، در بعد دین پژوهی عرفانی، توجه کردید؟ در همه این ابعاد آثار امام فخیم، گسترده و قابل توجه هستش که الان یک گوشهش رو که با بحث عرفان و اجتماع بود به حسب ظرفیت عرفان اسلامی جلساتی رو در خدمتتون بودیم و امروز هم یه اشاراتی به کار از امام داشتیم. و جالب اینه که کتاب مصباح الهدایه رو که ما میخوایم انشاءالله شروع بکنیم، کتاب مصباح الهدایه الان چند تا زاویه داره. یک زاویهش توجه به ظرفیت‌های اصیل عرفان اسلامی برای بست در شؤون اجتماعی، چون موضوع خلافت و ولایت و نبوت را از ساحت توحید عرفانی شروع کرده. اصلا این کتاب خیلی جالبه، یعنی اون نوع نگرش هست امام در اینجاها قشنگ میشه پیگیری بشه. یعنی مثلا ما عرض میکنم ایشون اصلا یه دوره عرفان نظری نوشته در این کتاب، ولی عرفان نظری رو با محور موضوع خلافت و ولایت و نبوت نوشته. دو تا نکته توش هست که انشاءالله عرض خواهم کرد، میخوام اینو عرض بکنم. اصلا این کتاب عرفان نظری است، چینش مراتب اصلی گفته میشه، بعد شخصی وجود گفته میشه، همین یه دوره عرفان نظریه، خیلی هم خوشنقش و مختصر، حالا به تعبیر بعضیا که اصلا حالت کتاب درسی داره، یعنی کنه امام این انگیزه رو داشته که به شکل کتاب درسی بنویسه. یک دوره عرفان نظریه، ولی این دوره عرفان نظری رو مثلا فرض کنید که اسمی که ما رو گرایش به صرف توحید بده نبود، یعنی اصلا نه فقط اسم عنوان نیست، عنوان و اصلا سیر مباحث و اینها، نه، یک دوره عرفان نظری رو بر اساس موضوع خلافت و ولایت و نبوت مطرح کرده، یعنی رو در کثرت، اونم از باب خلافت و ولایت و نبوت، مسئله سرپرستی نبوت، ارشاد خلق، دستگیری، اینا رو توجه بکنید. خب هممون میدونیم که عرفان دو تا محور داره، یکی توحید و یکی موحد. الان حضرت امام بحث موحد رو جدی کرده در دل توحید، اونم موحد نه با گرایش توحیدی صرف، با گرایش بست توحید در تمام مراتب و جریانات در واقع عالم هستی و بشری. یک نکته این هست. یک نکته دیگر که از این کار امام در مصباح الهدایه برمیاد، بروز گرایش شیعی، یعنی این مهمه ها، یعنی ایشون میخواد عرفان نظری بنویسه، توجه کردید، ولی عرفان نظری رو با محوریت خلافت و ولایت و نبوت مینویسه. یعنی دو تا نکته کاملا از این کتاب برجسته است. کتاب در حوزه عرفان نظری است، چینش مراتب میخواد بگه، توحید عرفانی رو میخواد، اینا رو میخواد بگه. ولی دو تا این یک نکته‌ای که درش جدی شده اینه که اینا در قالب خلافت و ولایت و اینها آورده. دو تا نکته ما ازش میفهمیم. یکی این که توجه حضرت امام به بست توحید هست و همون مسئله عرفان و اجتماع، و یکی دیگه بروز یافتن اون حقیقت شیعی و مسئله ولایت هست. یعنی وقتی این نگاه شیعی میاد در دل فضاهای عرفان مینشینه، یک چنین اثری رو بیرون میده. توجه کردید؟ با اینکه در فضاهای بله بر حضرت امام بر محور کثرت، اونم چه نوع کثرتی؟ کثرت به ملاحظه بحث خلافت و نبوت و ولایت. ما سابقه ای نداریم، یعنی اونچه که ما در خاطر داریم، نه اینکه این بحثا نیستا، حتی در موضوع خلافت و اینا حضرت امام درستی ابتکاراتی داره، ولی در اصلش مال عرفان اسلامی همه اینها. ولی برجسته شدن این بحث، مثلا شما تعجب میکنید موضوع خلافت رفته مثلا چینش مراتب هستی رو به این انگیزه گفته که عالی ترین سطح خلافت رو نشون بده، و بعد لایه بعدیش رو نشون بده، لایه بعدیش رو نشون بده، لایه بعدیش رو نشون بده تا بره پایین. بله، این رو بعضیا در همین مقدمه این کتاب نوشتن، و به نظر میاد همینجوری، یعنی ساختار کتاب به این شکلی که میخواد یک کتابچه‌ای در حوزه عرفان اسلامی عرضه بکنه، در حوزه عرفان اسلامی. منتها خب ممکنه بگیم که مثلا اندماجش به حدی زیاده و گهگاهی عمق عبارات‌ها سنگینه، شاید مثلا نیاز به مقداری کارهای دیگه داشته باشه. عرض میکنم من چند تا نکته عرض میکنم قبل از اینکه وارد کتاب بشیم. حضرت امام این کتاب را در سن 28-9 سالگی نوشتن، و خب خود حضرت امام قطعا درجات بالایی از نبوغ رو دارن، توجه کردید، یعنی این از آثارشون پیداست، از کارهای عرفانی، کارهای فنی عرفانی، فلسفی، فقهی، اصولی و جهات متعدد. خب معلوم می شود که یک درجات ویژه‌ای از نبوغ در ایشون بوده. در سن 28-9 سالگی این کتاب رو نوشته، بعد از نگارش شرح دعای سحر و تعلیقات بر فواید الرضویه قاضی سعید قمی. علت این که در آثارشون به قاضی سعید قمی توجه میکنه به دلیل همین که به آثارشون توجه کرده و تعلیق و اینا زده، به لذا متوجه هستش و میاره. حالا در هر صورت بعد از شرح دعای سر و تعلیقه بر فواید رضویه که هر دو تام در حوزه عرفان نظری است، این کتاب به نگارش در آمد. آداب و صلات اینا یه مقدار متأخر و بلکه جزء آثار آخر عرفانی حضرت امام هستش. خب این نکته هم که عرض کردیم، اصلا یک دوره عرفان نظری خیلی مختصر حضرت امام نوشته، مختصر موجز، همجوری که مرحوم آیاشتیانی تاکید میکنه از زوائد و حواشی به دور، خیلی پاکیزه شسته رفته این مباحث رو مطرح کرده با محوریت موضوع ولایت، یعنی اشراب روح شیعی در حوزه عرفان نظری شده. حالا یه نکته ایم دیگران عرض کردیم، جنبه بست توحید در کثرات مورد توجه ایشون هستش. از جمله ویژگی های این کتاب این هستش که دقت های فلسفی و مباحث برهانی خیلی جدی درش مطرح شده، چون امام از زاویه نگاه صدرالمتعالین و حکمت متعالیه مباحث عمیق عرفانی رو توجه میکنه. و همین که از امام در همین بحث ها در اون سن و سال هایی که داشتن مباحث رو خیلی عمیق، عالی و بی خدشه یا کم خدشه ارائه کردن و تقریر کردن، خودشون خود اینها نشوندنده عظمت کار ایشون هستش. از جمله ویژگی هایی که این کتاب داره و باید بهش توجه بشه، تفسیر عمیق عرفانی از آیات روایات فراوان و گسترده به ویژه روایات شیعیه. و اصلا اگه بگیم یکی از شؤون برجسته عرفانی امام شرح و تفسیر عرفانی آیات و روایات، یعنی شما مثلا آداب و صلات که الان ما مشهورش هستیم، اصلا آداب و صلات اوج کار تأویلی حضرت امامه که چجور ما باید از ظاهر شریعت به اعماق باطنش برسیم، از چه گراهایی و رمزهایی میتونیم استفاده بکنیم، آرام آرام به لایه‌های باطنی دین دست پیدا بکنیم. یکی از شؤون جدی حضرت امام در همه آثار عرفانیش شرح و بسط عرفانی در واقع آیات و روایات است. بازم نکته چند تا نکات نوآوری اینها هم حضرت امام در لابلای تحریرات داره که وقتی رسیدیم در همونجا متذکر میشیم و همونجا رضاوت راجع به اونها را مطرح خواهیم کرد. اجازه بفرمایید که من در این چند دقیقه‌ای که فرصت داریم دست کم مقدمه‌ای که هست امام بر این کتاب نوشته رو شروع بکنیم و تا ببینیم به کجا میرسه. مصباح الهدایه الی الخلافت والولایه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المستکن فی حجاب الاما. حالا من به حسب این التفات رو عرض میکنم، خود مرحوم آقای آشتیانی یک مقدمه مفصلی بر کتاب مصباح الهدایه نوشته که اولین کار تحقیقی و عمیق در این فضا هستش. ولی خب یه سبک خاصی کار ایشون داره که دوستان بعداً ملاحظه می‌فرمان قسمت به قسمت مباحث رو شرح می‌کنن و قلم خاصی دارن. خب اخیراً هم این کتاب فروغ ولایت که فروغ بله معرفت در اسرار خلافت و ولایت که در شرح از استاد آقای یزدانپناه بر این کتاب هستش هم مطرح شده. طبیعتاً اثر بسیار فاخر و عالی باید به حساب بیاد به دلیل مجموع شرایطی که در خود ایشون میگذره و احاطه‌ای که به این مسائل دارن و احاطه‌ای که به آثار هست امام پیدا کردن. معمولاً همینجوری عمل میکنه، یعنی وقتی میخواد به چیزی بپردازن همه آثار در اون فضا مال اون شخصیت مورد توجهشون قرار میگیره و بحثا رو پیاده کردن. دوستان میتونن از این اثر هم استفاده بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المستکن فی حجاب الاما والمستتر فی غیب الصفات والاسماء بله الباطن المختفی بعز جلاله والظاهر غیر المحتجب به نور جماله الذی به قهر کبریایی محجوب عن قلوب الاولیا و به ظهور ثنایی یظهر فی مراء الخلفا. خب واضحه که کتاب را از حمد و ثنای خداوند متعال شروع می‌فرمان. الحمدلله المستکن فی حجاب الاما. اما بعدن خود است امام در طی کتاب مباحث قابل توجهی راجع به اما میارن. در خود بحث اما هم تفسیرها و تطبیقهای فراوانی صورت گرفته. دوستان توجه دارن اما اشاره داره به اون روایتی که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که کسی از ایشون پرسید این کان ربنا قبلا یخلق الخلق، قبل از اینکه خداوند متعال خلق رو بیافرینه کجا بوده؟ حضرت فرمود کان فی اما ان ما فوقه هوا و ما تحته هوا. حالا این یک بحثی شده در میان آیون اهل معرفت که این اما چیه. بعدن انشاءالله در همین کتاب هم به حسب این چاپ مجموعه آثار از امام، مجموعه آثار از امام جلد 44 که این کتاب شده، در صفحه 7، در صفحه 28، باز در صفحات دیگر هم این موضوع اما پیگیری شده. ولی اون چی که الان میشود گفت به قرائن موجود در عبارت اینی که منظور از اما در اینجا تعین اوله. بعدن انشاءالله ما تعین اول این رو بحث خواهیم کرد، حضرت احدیت، تعین اول. الحمدلله المستکن فی حجاب الاما. خب حمد و ستایش خداوندی رو که پنهان هستش در حجاب اما. والمستتر فی غیب الصفات والاسماء و در غیب، یعنی غیب صفات و اسماء یعنی پشت سر اسماء و صفات، در باطن اسماء و صفات قرار داره. اگر بگیم اسماء و صفات به نشأه حضرت واحدیت اشاره داره، تعین ثانی اشاره داره. الباطن المختفی به عز جلاله. میدونید که همیشه جلال به معنای سلب کثرت در حوزه مباحث عرفانی، جلال به معنای حوزه سلب کثرت و رو به طرف باطن داره، برخلاف جمال که رو به طرف ظاهر داره. الباطن المختفی به عز، وقتی عز جلال حضرت حق بروز بکنه حضرت حق مخفی میشه، باطن میشه. و ظاهر الغیر المعتجب به نور جماله، جلال پنهان میکنه، جمال چی؟ آشکار میکنه. جلال تنزیه میاره، جمال تشبیه میاره. اینجوری توجه. جلال هیمنه و هیبت میاره، جمال انس و لطف میاره. همینجور مباحث دیگر. الذی، باز همین دو تا معنا رو تکرار میکنم، الذی به قهر کبریایی محجوب عن قلوب الاولیا، از جهت اینکه اون کبریاییش قاهر بر همه چیز هستش، از قلوب اولیاش مخفی میشه، یعنی به لحاظ اون باطنش، به لحاظ جلالش. و به ظهور ثنائهی یظهر، این دو تا جمله مثلا نگفتیم الباطن المختفی به عز جلاله و بعد از ظاهر، این دو تا جمله بعدی هم مثل اون دو تا جمله هستن، لف و نشر مرتب. و به ظهور ثنائهی و به حسب آشکار شدن نورش، یظهر فی مراء الخلفا، ظاهر این کلمه خلفا رو ایشون به دلیل اینکه میخواد براءت استحلال داشته باشه و اشاره به محتوا داشته باشه، خلفا رو ایشون بعدن بحث میکنه، خلفای در قوس نزول چیان، خلفای در قوس صعود چیان، مفصل اینا رو مثلا، اینا بروز حقیقت خلافت در مراتب متعدده. از یک جد همه چیز خلیفت الله، همه چیز، چون داره چیکار میکنه؟ کمال حضرت حق رو نشون میده، همه چیز خلیفت الله هستش از یک منظر. توجه کردید؟ میفرماد که بله، ثنای نور و به ظهور ثنائهی، یعنی اینم نشون میده که خداوند متعال از جنبه اسم النور ظاهر میشه، ظاهر به ذاته و مظهر للغیر، فی مرائی، مرائی یعنی آینه ها، اونا همه آینه هم. آینه ها چی رو نشون میده؟ چیزی که در مقابل این آینه ها قرار گرفته. بعدا اینا بحثا به حضر مواسی رفانی هم دوستان آشنا هم بعدا هم میاد. و الصلاة و السلام علی اصل الانوار. خب بعد از این که حمد خدا کردن، حالا میخوان سلام و صلوات داشته باشن بر رسول گرامی اسلام. حالا دیگه این بحث رو الان ما اینجا نباید بحث بدیم که مثلا الله حمد چجوریه، صلوات چجوریه، اینها نیازی هم نیست. اگه دوستان خواستن میتونن در همین مقدمه فصوص، در شرح فصوص قیصری، مقدمه شرح فصوص جندی، اونجا مرتب همین بحث حمد، صلوات، سلام، صلوات، همه اینا بحث شده. اینجا ما تکرار نکنیم، یعنی این بحث رو نگیریم، بریم به خود متن برسیم. و الصلاة و السلام علی اصل الانوار و محرم سر الاسرار. اشاره داره به رسول گرامی. اصل الانوار به لحاظ مرحله ظهورها، چون حضرت حق هم اگر میخواد ظهور بکنه برای ما سوا، از طریق رسول الله ظهور میکنه، ولذا مبدأ انتشار انوار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. و محرم سر الاسرار، اون سر اسرار، چون ما یه اسرار داریم، یک سر اسرار داریم، درسته؟ خب اون سر اسرار کی محرمشه؟ کی صاحبشه؟ رسول گرامی اسلام. که لیم الله وقتان لای سعونی فیه ملکون مغربون ولا نبیون مرسل، هیچ کس به اونجا نمیرسه، اون اختصاصی رسول گرامی اسلامه که در بحث ها معمولا بهش توجه میکنن و مطرح میکنن. المستغرق فی غیب الهویه، یعنی رسول اللهی که فانی در غیب هویت. منظور از غیب هویت مراد تعین اوله، بس شما دارن نکنه، مراد تعین اول از بعدم میاد که در تعین اول این مبحث مطرحه. فی غیب الهویه، نزنیم به غیب الغیوب، نزنیم به ذات، نزنیم، چون استغراق در ذات به ما و ذات معنا نداره برای احدی. اصلا استغراق در ذات حق یعنی استغراق در احدیت، اون اوج نهاییش اینه. والمنمهی عنه التعینات السوائیه، سوائیه یعنی غیریه، سوا، ما سوا، یعنی محو شده است از او تمام تعینات غیری، یعنی دیگه غیریتی بین او و حق تعالی باقی نمونده. اصل و اصول حقیقت الخلافه و روح و ارواح منصب الولایه، همش میخواد به اون ریشه بزنه رسول الله را، چون ایشون بعدا تطبیق خواهد کرد که حقیقت رسول الله تعین اوله، بس به اونچه آیین عرفا مطرح میفرمان. اصل و اصول حقیقت الخلافه و روح ارواح منصب الولایه. من این نکته رو عرض بکنم، منابع کار حضرت امام که برای ما مسلمه سه چیزه، یکی عرفان اسلامی، یکی حکمت متعالیه و یکی شریعت، یعنی آیات و روایات. این که آیا خودشون به قدم کشف و شهود به این مراتب دست پیدا کرده باشند، نیاز به تحقیق جدی تر داره. فقط تنها جایی که میشه از شواهد جدی تر آورد در اشعارشون هست. در اشعارشون چیزهایی وجود داره با توجه به سبک کاری که معمولا این آیون دارن که اشعارشون تصنعی نیست و در واقع ساختگی نیستش، با توجه به این نکته احتمال این که از اشعار، حالا ما یه وقت این دست دیم بودیم که با توجه به اون اشعار مقامات عرفانی حضرت امام رو تا حدودی بهش توجه بکنیم. به نظرم تنها جایی که می شود، نمیگم هیچ قرینه دیگه نمیشه پیدا کرد، میشه پیدا کرد، ولی جایی که خیلی سریع هستش تو فضای اشعار. بله؟ قرائن بر این که خود ایشون آیا صاحب مثلا فناء مثلا فعلی هست، فناء صفاتی هست، تجلی ذاتی هست، نش نیستش، این مباحثی که ایشون میبینید برای آیون و عرفای دیگه هم تکیه بر شهود خودشون هست، توجه مثلا فرض ابن عربی یا شهود خودشون، بله برای عرفان و عرفای دیگه هم استفاده کرده، از شریعت هم استفاده کرده، از چیز دیگه هم استفاده کرده. ایشون به نحو واضح روی عرفان اسلامی ایستاده، به نحو واضح، چون اصلا همینا رو وقتی نوشته که 2 سال از درسش در محضر مرحوم شاه‌آبادی گذشته و زمانی هستش که داره شرح فسوس قیصری میخونه و داره حاشیه هم میزنه، همزمان داره حاشیه هم میزنه بر شرح فسوس قیصری، یعنی کاملا متوجه تراث عرفانی ما هست، درجه اصلا بدون هیچ شک و تردیدی هر بحثی دیدیم باید بگیم ایشون از اونجا گرفته در درجه اول، و اگرم اظهار نظری فرمودن این به لحاظ اون نبوغی که داشتن و به لحاظ اون بستر میتونه تحقیق بکنه داره کار میکنه. حکمت متعالی هم در ایشون خیلی جدی و واضح و آشکار حضور داره، حکمت متعالی صدرایی. بله؟ بله بله بله. اشکال نه، بالاخره ناظر دیگه، قربون ندارم، ایشون چند سال شرح منظومه خونده، شرح منظومه در واقع یک دور حکمت متعالی هست، اگر حالا با توجه به نبوغ ایشون و اساتید دیگه داشته و فضایی که پیش می‌برده و بعد اسفار رام که به اون سبک کار کرده و چندین سال خودش درس گفته، در 12 سال ایشون فلسفه حکمت متعالی و اسفار گفته، توجه کردید اگر اشتباه نکنم؟ بله الان در یاد ندارم، میخوام ببینید ایشون قطعا بر تراث حکمت متعالی و صدر متعلین هم چی تکیه زده، و از تکیه‌گاه دیگر ایشون که خیلی جدیه و عجیبه ذوق‌گیری عرفانی، فهم ذوق عرفانی از آیات و روایاته، یک واقعا ید طولایی در این قسمت داره. مثلا از این منظر به نظر میرسه که از علامه طباطبایی برتری نشون میده. علامه طباطبایی در کار فنی کردن اجتهادی قابل عرضه و اثبات برای مباحث فنی خیلی پیشرفته تو این بحث و المیزان جای دیگر، ولی حضرت امام در این معنا، یعنی به سبک عرفانی از آیات و روایات استفاده بکنه، ید طولایی داره که کار جدی میخواد این قسمت ها. یعنی مثلا فرض کنید که ایشون اسرار عبادات مثلا نوشته یا کار دیگه کرده، آیاتی که شرح کرده، روایاتی که بهش پرداخته قابل توجه هست این، ولی این که آیا خودش هم اهل کشف بوده، توجه کردید؟ این رو نباید سادگی کرد به لحاظ محبتی که ما به ایشون داریم، زود مثلا یه وقتی انسان حرفایی بزنه خیلی با احتیاط. ما راجع به ایشون مثلا اینجوری هم الان راجع به فرضین که 10 برابر کوچکتر از ایشون، نه زود این ادعا نباید پذیرفت، توجه کردید؟ خیلی با در واقع حساسیت و همسار اینها باید این مسئله پذیرفت. تنها جایی که من فکر میکنم، تنها جایی که میگم بعد لابلای چیزای دیگه ممکن بی پیدا بشه، خاطرات چیزای ممکن چیزای باشه، ولی جایی که خیلی واضحه دیوان ایشون هستش. در دیوان ایشون مباحث خیلی صریح و واضحی اومده، جز این که بگیم ایشون اون اشعار را به حسب حال انسان کامل مطرح کرده باشه، توجه کردی؟ اونجا دیگه باید کار فنی صورت بگیره که واقعا چجوریه. عرض کردم من یه وقتی دست دادیم بودم که در واقع اشعار ایشون رو هم به حسب چیزهای مختلف فهرست کرده بودم، ولی به سنجام نرسید، یعنی پایان ندادم این مسئله را، ولی اونجا میشه بحثایی را به مقام فنا، بقای بعد از فنا و امثال اینها را میشود در کلماتشون در آورد. اگر اون مسئله به کرسی تحقیق بنشینه و مسلم بشه و ما بتونیم بهش اعتماد بکنیم، اون وقت میتوانیم بگیم که یکی دیگر از منابعی که می شود محتمل دانست در کار حضرت امام در این دست از آثار، مسئله کشف و شهود خودشون هست. اگر قرائنی پیدا بشه که بتونیم استفاده بکنیم. اگر بشه قرائنی پیدا کرد شفاف و واضح در این قسمت میشه استفاده کرد. حالا این باشه انشالله برای بقیهش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. قرب نوافل خدا می شود چشم گوش انسان و دوال و فرائض انسان می شود چشم گوش خدا. مثل این نمازون این که ایم الله قرب الله قرب الله چیدم دارد خود روایت قرب نوافل فرائض قرب فرائض بالا تر ملتزم به نوافل نبودم، الان ملتزم به نوافل قبلا خیلی خوب نشان چیزی بدونم چند
من میفهمید قایت اون در واقع هر کاری جزئی و اینا رو مشخص میکنه است. میشه گفتش که اینکه مهموس زرفم اینکه هدف وسیله رو توجیه میکنه در واقع از فروعات هم فهمش شما سنی از هر وسیله چون قایت باید در واقع اون
یعنی اون علکیه فکر میکنه که وسیله اون وسیله اون نیست. صورت قضیه شما رو فریب داده، باطن قضیه امکان نداره اینجوری باشه.
یعنی در واقع وسیله باید چون به
مطابق قایت باید داشته
تناسب
روتون وسیله نامه همه اون آخر هم قلبی مطمئن نایینا اونا شاید نمیتونه باشه یعنی که هم نفس مطمئن نباشه در واقع
نفس مطمئن نگیر اصطلاحی بخواهی بگیریم میشه آخر مراتب مقام و سی مثلا نمیگم اینا یه شاهد میتونه باشه
سران میشه مقام پنجم در واقع خدا
پنجم از پنجم یا یه برد میشه همتی نمیگم مثلا
تصدیق نفس مطمئنه که تو
نمیشه در تصدیق نفس مطمئنه این که نفس مطمئنه اولش اینجاست نه اینکه بعد نفس ما تا آخر نفس مطمئنه هست نه. نفس مطمئنه که رفت همون با قلبی مطمئنه حالا کسی بگه قلب منظور گفته بس این معلوم میشه که درجه اطمینان تو مرحله قلبه قلب باشه به ایمان میخوره ایمان بخوره میشه 20 منزل دو غیر از اون 30 منزل این حدود 40 30 تا 50 مثلا سر نگفته هنوز ولی میخوام بگم یعنی اینا شواهد هست یعنی هی شواهد باید بیاد ما باید یک دلیل دست کم تقریبا قطعی داشته باشیم بعد اینا رو زعیمش کنیم
از تو اشعار رو فهمیدید یعنی به قطعیت نرسید خودتون که
اشعار خب احتمال این که مثلا اگه مثلا بزرگواری مثلا حضرت های بهجت دیگران نکته ای گفته باشن به نحو قطعی خب برای ما یک گرمی میشه آقای بهادینی مثلا که به نحو کشفی مثلا یک نکته ای براشون واضح شد چون خودی هست امام که هیچی گزارشی نکرده ظاهرا اگه خودشون گزارش میکرد به دلیل اینکه ما ایمان به صدقشون داشتیم برای ما مسلم تو اشعار آوردن اشعار یک احتمال وجود داره که این به زبان انسان کامل بگه، یعنی حال هواشو میفهمه تا حدودی نزدیکم به اون فضا هست.
و از خود اشعار نمیشه اینو تفکیک داد که
سخته. رو ببینید شما نگاه کنید.
نه
خب من کسی نمیدونم. یعنی گفته ها که مثلا من الان در شعر اینا رو گفته بیم و ولی چون تو زبان شعر گفته، زبان شعر اون صراحت شدید. من اینکه بگیم آقا حضرت امام در ادامه کارهای شعری مولانا و حافظ و اینها هست، تو اون سطح قرار داره و تو اون سطح اگر حال خودش نباشه نمیگه، مثلا حال خودش رو ابراز میکنه. من متمایلم که این فضا رو پیش ببرم، اما ممکنه الان باز این حیرانم باید حساس باشه.
تو سمرش خب برمان چی میشه وقتی بله؟ دیروز هم فهمیدی در ابن عربیش ما میگیم به منهج و مباش کاری نداریم حرف امام
هم. امام همین توجه اون که درسته، ولی یک کسی صاحب برای ما مسلم بشه صاحب کشف، اعتنای جدیتر به نوآوری هاش میکنیم، یعنی اونجا با حساسیت بیشتری طی میکنیم و اگرم نفهمیدیم رد نمی کنیم. توجه کردیم میگیم بذاریم ببینیم بعدها چه اتفاقی میافته. خیلی تاثیر داره اگه بفهمیم طرف صاحب کشف بوده.
مثلا مرحوم اون مطلبی رو فهمیدن ابتکار خودشون باشه و پشوانی و ذکر نکرده باشن که ما فقط به
هم بریم. تقریرهایی که مثلا داره در ارتباط با برخی از مقامات میکنه خب اینا مهم میشه اون وقت. خودش صاحب کشف باشه یک کم پشتوانه همین مطالبی که گفته میشه بیشتر میشه. توجه کردیم. بله ما که با اون میزان ها پیش میریم، بذار ما اصلا بدون نظر به این که حضرت امام روی این تکیه کرده باشه داریم کار رو پیش میبریم.
صد خود همین پیاده سازی اجتماعی مرحوم امام خودش یه پشتوانه‌ای برای کارهای علمیشون
نشون نمیده خودش.
بله درست
بسنده باشه،
این در واقع خدای تعالی از حیث تکوینی اجتماعی مثلا برای ایشون یه جایگاهی قرار داد که یه مدل بالاخره تایید کلی میشه. مثلا
نه اینا که درسته، من حرفی در اینا ندارم. این که اهل کشفه این مهمه،
کشف
معنی خاص اینه به تجلی ذاتی رسیده باشه، مثلا فرض مرحوم قاضی رسیده برای ما مسلم توجه کردیم. خب مثلا ایش برای ما مسلم باشه که مثلا ایشون به تجلی ذاتی دست پیدا کرده باشه، به فنا، فنای ذاتی، بقای بعد از فنا. تو اشعار زیاد هست، حالا باز اگه شما نگاه بکنید من نمیدونم هفته بعد مثلا یه بحث سیزر بیارم مثلا نشون بدم اینا، بعد شاید نباشه نمیدونم.
خب تو صفحه سومشون هم معلوم میشه تا این موقعی که
صفحه اول و تمام بشه صفحه سوم تاجه
نه بخاطر این
دست اجتماعی نه دستگیری میتونه توضیحات دیگه داشته باشه، یعنی مفتنی بر حرکات دیگران ایشون میاد ادامه میده. سفرهای چارگانه یه بحثایی هست، مثلا برسون که شما تلاش میکنید تلاش میکنید دیگه سقف نهایی کار شما مثلا میشه اینجا، اینجا که شد دیگه دوباره با تکیه بر فضای ایمانی برمیگردید و کاراتون انجام میدید. توجه کردید؟ ضرورتا نیست. یه چیزی همیشه در ذهنم هست، تبیین اسفار اربعه به حسب هر شخص. هر شخصی مثلا خود آخوند چه آگه ده اسفار اربعه رو به لحاظ فکری و برهانی تنظیم کرده، یه طرح خوبیه. مثلا شما مثلا فرض یه کسی دانشگاه داره میره مثلا و بعد میاد میتونید اسفار اربعه رو براش تصویر کنید، یه سفر این تا اونجا بره، بعد یه سفر دیگه مثلا تو اونجا غرق بشه، یه سفر این دوباره برگرده به صاحب کار بشه. این سیستم هست.
یا ولایت تکوینی به حسب مقامات از چه منظور دوا میشه؟
ولایت از 51 سر، ولایت با سر دیگه کشف ها شروع میشه،
استدلال داشته باشم. چون مثلا تو بیان آقای بهاءالدینی هست، تو حالا اینکه اصطلاحشون چقدر بدونه
چقدر بدونه این محل بحث
نیست که ما برای ایشون اصلا ولایت تکوینی قائل
اینو گفته.
اینو اصلا
اون چیزهایی دارن خوبه، نمیگم اینا نیست، اینا رو اگه کنار هم جمع بشه، اگه دوستان چیزی اینا دارن من دیدم اینا رو، اگه فرصت جمع‌آوری ندارم اگه جمع بکنید بیارید، من اگر بیارید من انشاءالله هفته بعد با اون اشعار جمع میکنم و اینا یه بحثی باشه.
ما با دنیا عادت کیهان فرهنگی با آیین‌های حاضری مصاحبه کردیم، تو موارد آقای بهاءالدینی پرسیدیم که شما ولایت مثلا تغییر قبول دارید، گفته بود علت تشریع شما بحث میکنید و برای مثلا ما خمینی علت تکوینی قاعده این اونجا چاپ شد کم فرنگ حالا ان شاء الله پیدا کنم
رو برای خود از اون سوال بحثات و بهادی برای خود این ها هم
خب چرا آن بعد این ها بخره هست بجای آقای بهجت مقاماتی از مقامات معنوی گتر حرف نمیزنن واجه کردی تو این فضا مقاماتی از مقامات حقیقت و توحید برشون هست به لذا اینا قرائن خوب
نه میشه که هست که خوب یقینی هست ولی این بحثمون اینه که مثلا به اون مقام مثلا
نمیدونم با صابل اثبات اثبات خیلی بالا اون باید اثبات بشه ولی همین که اینها گفته باشن هی احتمال میبره بالا تراکم زنون میشه درجه کردین
از آقای بخشرت که آقای آده میگن که من دیدم توی آلان ثروتمندتر از ایشون نیست
این تعبیرها فقط باید مواظب باشیم سند اینا قطعی باشه
اینو معمولا چاپ شده
آره چاپ شده اینا حالا میشه به نوع احتمالی گفت یا اسنادش که این یک آدم در دقیقه داشته باشه بره اون خودمون واسطه ها رو گیر بیاره از اون بپرسه اینجوری باید بحث بشه